بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. الفصل التاسع فی تقابل تضاد. قد عرفت ان المتحصل من تقسیم سابق ان المتضادین امران وجودیان غیر متضائفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. خب بحث ما در انواع تقابل بود و امروز بحث ما در خصوص تضاد می باشد. تضادی که خود ما تعریف کردند با تضادی که مشائین از فلاسفه ارائه کردن و تضادی که در منطق هست، اینها با هم فرق می کنند. تضادی که در لسان قدما هست اینه که متضادین دو تا امر وجودی هستند و غیر متضائفین، یعنی تأخل یکی به معیت تأخل دیگر نیست و اینها اجتماع ندارن در محل واحد، در زمان واحد و در جهت واحد هست. البته این که اجتماع در محل و زمان و جهت واحد ندارن که این از مشترکات تقابل هست، یعنی شامل نقیضین می شود، شامل متضائفین می شود و شامل تضاد هم می شود. این نمی شود که این جزء خصوصیات تضاد باشد، یعنی دو تا امر وجودی که غیر متضائفند در لسان خودما اینطور تعریف کردند تضادو، از جمله مثلا تفتازانی در شرح المقاصد اشاره به این مطلب داره. خب اگر اینطور تعریف بکنیم ما میبینیم که بین جواهر هم ما میتوانیم تضاد را قائل بشویم. دو تا جوهر با هم تضاد داشته باشند، مثل حجر و شجر و اینها که دو تا امر وجودی هستند و غیر متضائفین هستند، تعقل یکی به معیت تعقل دیگر نیست. یک و دوم این که میتواند اطراف تضاد بیشتر از دو تا باشد، میتواند سه چیز با هم تضاد داشته باشند، چهار چیز با هم تضاد داشته باشند، هیچ معونه‌ای در این تعریف قدما ندارد. و اما مشائین آمدن یک سری قیودی رو به این تعریف قدما اضافه کردند و تعریف به رسم کردن تضادو به این نحو. البته اینجا حضرت علامه میفرمان فرسمو المتضادین، یعنی تعریف به رسمه، نه تعریف به حد. چرا؟ برای اینکه تضاد جز مفاهیم فلسفی هست و مفهوم فلسفی جنس و فصل ندارد که ما تعریف به حد خام بکنیم. بنابراین تعریفی که ارائه میشه و تعریف به رسمی باشد. خب اون تعریف فلاسفه از تضاد چی هست؟ انهما امران وجودیان، این یک قید، بعد دو تا امر وجودی باشند در مقابل عدمون للآخر که متناقضن و عدمو ملکه بشوند. غیر متضائفین، خب متضائف هم نباشند که تعقل یکی به معیت تعقل دیگر باشد. خب ستا از تقابل خارج شد. متعاقب، خب تا اینجا مشترک هستند با تعریف قدما، همون چیز قیودی که اضافه کردن، متعاقبان علی موضوع واحد، اینها باید تعاقب بر موضوع واحد داشته باشند، توارد بر یک موضوع واحد داشته باشند. این وحدتش هم اینجا وحدت عددیه، وحدت نوعی نیست، یعنی واحد بالعدد باید باشه، نگر نه چه بسا در واحد بالنوع بتواند دو چیز جمع بشود، مانند سواد و بیاض رو در نظر بگیرین که در وحدت نوعی انسان جمع می شود و این واسه تضاد نیست. یک انسان سفید پوست است، یک انسان سیاه پوست است. خب اونجا انسان واحد بالعدد نیست بلکه واحد نوعی است. بنابراین دقت بکنین که منظور از این واحد، واحد بالعدد است نه واحد نوعی الی آخر. خب این یک قید، متعاقبان علی موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب، اینها باید داخل در تحت جنس قریب باشند این دو تا خیر و بینهما غایت الخلاف و بین اینها غایت بعد و خلاف باشد. سه تا خیر رو اضافه کردم، دو تا خیر هم که قبلش بود میشود کلن تعریف تضاد با پنج خیر. خب وقتی که اینطور تعریف کردیم الا ولا بود، دیگه این تضاد در اعراض صورت میگیرد، در جواهر ما نداریم. چرا؟ برای اینکه یک قیدش این بود که اینها تعاقب بر موضوع واحد داشته باشند، توارد بر موضوع داشته باشند. خب اینم شامل اعراض میشود. البته اگر موضوع بالمعن الاعم بگیریم که شامل محل بشود، ماده و صورتی هم که جواهر هستند میتوانند بر موضوع تعاقب پیدا بکنند، مخصوصا صور مختلفه که توارد بر اون موضوع بالمعن الاعم دارد. ولیکن بعدا با یک قید دیگه میگیم در جواهر ما تضاد نداریم. چرا؟ برای اینکه در جواهر غایت الخلاف نیست. هیچ دو تا جوهری رو نمیتونین در نظر بگیرین که بینشون غایت الخلاف باشه. خب بنابراین تضاد شامل اعراض میشود، این یک. و دوم اینکه دو طرف تضاد، اطراف تضاد همیشه دو طرفی خواهد بود، دیگه بیشتر از دو طرف نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه غایت الخلاف همیشه بین دو چیز هست، بنابر مبنای صدرا، بنابر مبنای حضرت علامه طباطبایی. چون تضاد از مقوله نسبت هست، نسبت همواره بین الاثنین می باشد، لذا باید اینها طرفینی باشند. بعدا می رسیم انشاءالله. و اما بیان ذالک، چرا در تعریف مشا تضاد و با این قیود آوردن؟ چند تا قید آوردن؟ سه تا قید. قید اول اینکه اینها متعاقبان علی موضوع واحد باشند، دوم داخلان تحت جنس قریب، و سوم بینهما غایت الخلاف. هر کدوم از اینها رو باید توضیح بدیم. و اما بیان ذالک، با یک مقدمه شروع میکنیم که شما هر مفهومی رو در نظر بگیریم، چه این مفهوم مفهوم ماهوی باشد، چه مفهوم مفهوم فلسفی باشد، این مفهوم منعزل است از مفهوم دیگر. مثلا شما مفهوم شجر رو در نظر بگیریم، مفهوم شجر منعزل هست از مفهوم حجر، یعنی اون عزل میکنه، شامل او نمیشود. هر مفهومی که شما در نظر بگیریم، مفهوم کیف، مفهوم کم، کیف محسوس، جز، همه اینها رو که در نظر بگیرین، هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزل هست، یک موضوع اون لهی دارد که شامل دیگری نمی شود. و ماهیات نیز همین گونه هستند، ماهیاتی که در عالم خارج هم موجود هستند منعزل از ماهیات دیگر می باشند. ماهیت شجر خارجی منعزل از ماهیت حجر می باشد. خب اگر بنا باشد که صرف این منعزل بودن باعث تضاد بشود، باید بین متخالفان و بین متماثلان نیز تضاد باشد. بطالی باطل بل مقدم مثلو. متخالفان مانند چی؟ مانند حلاوت رو در نظر بگیرین با سواد. و حلاوت مثلا چی رو مثال می زنن؟ حلاوت عسل و با سواد فهم که زغال باشد، اینها با هم جمع نمی شود. خود حلاوت و سواد اینها جز متخالفان هستند، مختلف هستند نه مخالف. خب اگر اینطور باشد، هر مفهومی که منعزل از مفهوم دیگر است، حلاوت غیر از سواد است و سواد غیر از حلاوت است، باید بین اینها تضاد باشد و با هم جمع نشوند. در صورتی ما می بینیم اینها با هم جمع می شوند، مانند در خرما که هم سواد داره و هم حلاوت داره. یا اینکه متماثلین هم حتی در نظر بگیرین، مانند زید و امر. خب زید منعزل از امر هست، در صورتی ما می بینیم که اینها وحدت به نوع دارند، یعنی متماثلند، تماثل دارند، می توانند در اون نوع انسان با هم جمع بشوند. حالا البته اینجا بحثمون وحدت عددی اینجا خیلی چی نیست. خیلی مفاهیم هستن که منعزل از مفاهیم دیگر هستند، ولیکن می توانند در یک محل واحد با هم جمع بشوند. بنابراین منات تضاد انعزال نیست که هر چیزی منعزل از چیز دیگری باشد اینها متضادین باشند. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که تمام متخالفان و تمام متماثلان همه اینها متضادین باشند و تالی باطل و مقدم نیست. بنابراین تضاد و تقابل بین دو تا امر وجودی هست که اگر این ماهیت رو نسبت به ماهیت دیگر در نظر بگیریم، ناظرن الی آبیان لل اجتماع معه وجودن، ابای از این داشته باشد که با دیگری جمع بشود، آبی از اجتماع باشد. خب اگر بخواد آبی از اجتماع باشد یک لوازمی دارد. چه زمانی آبی از اجتماع می شود؟ دو تا لازم دارد، لازم اول و لازم ثانی. لازم اول این هست که اینها ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به، باید یک امر ثالثی رو در نظر بگیریم به نام موضوع، اونم مطلق الموضوع رو در نظر بگیریم که بتواند این دو تا امر اتحاد پیدا بکنن در این موضوع، توارد پیدا بکنن بر این موضوع. بنابراین ما یک موضوعی اینجا میخوایم که مثلا در نظر بگیرین سواد و بیاض، میگیم اینها متضادین هستند، در یک موضوع و در یک محل واحد نمیتوانند جمع بشوند. چرا؟ برای اینکه در تعریف تقابل گفتیم که در محل واحد و در زمان واحد و در جهت واحده نباید با هم جمع بشوند. بنابراین یک محلی برای اینها باید در نظر بگیریم که اینها قابل اجتماع با هم نباشند. یک موضوع به نحو مطلق که این موضوع به نحو مطلق هم شامل محل جواهر بشود و هم شامل موضوع اعراض بشود. البته بعدش که ثابت میکنیم که بین جواهر ما تضاد نداریم، چرا؟ برای اینکه بین جواهر غایت الخلاف نیست، نیازی نیست که ما این موضوع رو بالمعنی الاعم در نظر بگیریم که شامل محل جواهر هم بشود. چرا؟ برای اینکه اگر اینو در تعریف موضوع عقد بکنیم این قید قید لغوی خواهد بود. میخوایم جواهر رو داخل در تضاد بکنیم، در صورتی بعداً به واسطه غایت الخلاف بودن بین متضادین جواهر خارج بشود. بنابراین اینجا هم موضوع رو معنای همون موضوع للاعراض که در نظر بگیریم برای ما کافی هست. بنابراین اگر بخواهند اینها آبی از اجتماع باشند دو تا لازم دارد. لازم اول که اینها یک امر ثالثی داشته باشند به نام موضوع که اینها اتحاد در اون موضوع پیدا بکنند. حالا حضرت علامه میفهمند یتحدان به، گرچه اینها اتحاد پیدا نمی کنند، ما میگیم اجتماعشون محاله، توارد پیدا بکنند. مثلا سواد بیاد بعدش بیاض، سواد و بیاض با هم اتحاد و اجتماع پیدا نمی کنند. این یک. و دوم لازم این که اینها آبی لل اجتماع باشند این هست که اگر بخواد ماهیتی از ماهیت دیگر آبی از اجتماع باشد باید به واسطه فصلش آبی از فصل دیگر باشد، چون هر ماهیتی جنسی دارد و فصلی دارد. خب جنس که نمیتواند آبی از اجتماع شیء دیگر باشد، اتفاقا جنس ما به اشتراک بین همه اشیاء هست، حیثیت قبول نسبت به صور رو داره. بنابراین الا ولابد اون چیزی که منات طاردیت این ماهیت با ماهیت دیگر چیه؟ فصلشه، که این ناطقیت دارد، مثلا اون ساحلیت دارد، به واسطه فصلشون از هم اینها طاردیت پیدا میکنن. خب اگر بخواد فصلی از فصل دیگر طاردیت پیدا بکند اینها باید داخلان تحت جنس واحد باشن. یک جنسی هم برای اینها در نظر بگیریم، داخل در جنس واحد باشن. این اگر دقت بکنین این دوتا لازم و مکه خدمتون عرض کردیم، اون دوتا قید رو براتون توضیح دادیم که متعاقبان علی موضوع این واحد باشد که اون لازم اول بود. اگر بخوان آبی از اجتماع باشن یک لازم اول دارد که اون متعاقبان علی موضوع این واحد، و دوم این که اگر بخوان طاردیت داشته باشن به واسطه فصلت و فصل باید تحت جنس قریب باشد. حالا این توضیح میدیم که چرا بعد تحت جنس خرید باشن. به استقراء تام وقتی که ما اینو جستجو میکنیم میگیم الا ولابد بین انواع سافله جنس قریب فقط تضاد هست، بین اجناس عالی نیست، بین انواع اجناس نیست. توضیح میدیم. خب یه نفر اشکال میکنه که آقا شما چرا این حکم رو بردین روی فصل که این فصل طاردیت دارد، در صورتی ما میبینیم فصل جزء برای ماهیت و غیر مستقل هست. وقتی هم غیر مستقل بود حکمی بود تعلق نمیگیرد. شما بگین انواع از هم طاردیت دارند، در جواب میگیم که در حقیقت فصل همون نوع هست، فرقشون در تحصل میباشد که اگر به شرط تحصل باشد میشود فصل، و اگر لا به شرط از تحصل باشد میشود نوع. بنابراین فصل همون نوع هست، این یک. و دوم این که بین انواع چه بسا متاردت نباشد. بین انواع مثلا شما کیف محسوس رو در نظر بگیرین با کیف نفسانی، اینها جز انواع کیف هم دیگه، ولیکن کیف محسوس با کیف نفسانی میتواند با هم در یک محل واحد جمع بشوند. دوتا نوع میتوانند تحت یک بر یک موضوعی بر همچی اجتماع پیدا بکنند، ولیکن دوتا فصل هرگز نمیشه. خب در مقام توضیح این که چرا باید اینها داخلان تحت جنس قریب باشند، آیا ما میتونیم بگیم بین اجناس عالی تضاد هست یا بین انواع اجناس یا بین انواع مقوله واحده؟ به استقراء تام وقتی که ما اینها رو تفحص میکنیم میبینیم نیست. بین اجناس عالی تضاد نیست. اجناس عالی مانند چی؟ کم و کیف و عین و متاع و اینها. میبینیم کم و کیف در محل واحد با هم جمع میشه، داریم استقراء میکنیم. این استقراء استقراء تامه که مفید یقینه برای ما. خب بین اجناس عالی که تضاد نیست، بریم پایین تر، بین انواع مقولات، انواع اجناس عالی آیا تضاد هست یا نیست؟ انواع مقولات مانند کیف محسوس رو در نظر بگیریم که نوع برای چیه؟ کیفه، مطلق الکیف. با جسم رو در نظر بگیریم که نوع برای جوهر هست، آیا جسم با کیف محسوس تضاد دارد؟ تضاد ندارن، اینها قابل اجتماع هستن. بنابراین بین انواع مقولات هم ما میبینیم تضاد نیست. پایین تر میاییم، بین انواع مقوله واحده آیا تضاد هست؟ مقوله واحده رو مثل مطلق الکیف در نظر بگیریم، انواعشی هن؟ کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف نفسانی، کیف مختص به کم، آیا بین اینها تضاد هست؟ تضاد نیست، میتوانند با هم جمع بشوند. کیف محسوس با کیف نفسانی در وجود انسان با هم جمع هست. یک درجه میایم پایین تر، بین انواع سافله مقوله واحده بین اینها تضاد هست، مانند سواد و بیاض که انواع سافله کیف مبصر می باشند، اونم فقط کیف مبصر. اگه کیف مبصر رو با مذوق در نظر بگیری اینها دوباره با هم قابل جمع هستند، تضاد با هم ندارند. بنابراین تضاد بین انواع سافله مقوله واحده می باشد، بین سواد و بیاض، بین تحور و جبن در کیف نفسانی که غایت الخلاف هم با هم دارند، بین اینها ما فقط تضاد میبینیم، و این به استقراء تام. بنابراین این از دوتا قیدی که مشائین در تعریف عقد کردن، اول اینکه اینها متعاقبان علی موضوع واحد باشند، اینجا موضوع هم گفتیم موضوع اون للاعراض، چرا باید موضوع داشته باشد؟ برای اینکه ما میگیم اینها در محل واحد قابل اجتماع نیستن، خب یه محلی برایشون باید در نظر بگیریم دیگه. البته به واسطه این خیلی جواهر خارج نمی شود، چون ممکن موضوع اینجا موضوع بالمعنل اعم باشد که انواع صور نوحیه بر ماده چکار می کنن؟ توارد پیدا می کنن. اون جواهر رو به واسطه چی خارج میکنیم بعدن میگیم که بینشون قایت الخلاف نیست. خب این از توضیح اول. و دوم اینکه داخلان تحت جنس قریب باشند. چرا داخلان تحت جنس قریب؟ برای اینکه تاردیت، منات تاردیت در فصله و اینها باید تحت جنس قریب باشند. به استقراء تام بین اجناس عالیه تضاد نیست، بین انواع اجناس عالیه تضاد نیست، بین انواع مقوله واحده تضاد نیست، بین انواع سافله مقوله واحده تضاد هست. و از همین جهت میگیم داخلان تحت جنس قریب. و اما اگر تام باشه، بله بله دیگه، یعنی شما تمام این سلسله اجناس رو اومدین از اون عام به خاص گرفتین، استقرا کردین بین اجناس عالیه، بین انواع اجناس، بین انواع یک مقوله واحد، تا میرسیم بین انواع سافله مقوله واحده. از این خارج نیست دیگه. همه ماهیاتو که ما اینجوری در نظر میگیریم، میبینیم که بین سه تاشون تضاد نیست، فقط بین یکی از این موارد تضاد هست. بله، اگر استقراء ناقص بود میگفتیم مفید یقین نیست. و اما اعتبار و غایت الخلاف هم اینها اضافه کردن در تضاد. بنابراین تضاد بین بعض از امور میتونه تحقق پیدا بکنه، بین مثلا بین سواد و بیاض، ولی چند بین خمره و خضره ما دیگه تضاد نداریم، بین سفره و عمره تضاد نداریم، میگن تضاد نسبی. یعنی شما وقتی که خضره را نسبت به سواد میسنجید و سفره را نسبت به بیاض میسنجید، به اعتبار بیاض و سواد اینها با هم تضاد دارند، چون خضره که سبز باشد نزدیک به چیه؟ به سواده. سفره نزدیک به بیاض هست. به اعتبار اون دوتا مقیس اینها نسبت به هم تضاد دارن. تضاد حقیقی بین خضره و سفره نیست، البته به خلاف منطق که ما دیگه قید غایت الخلاف اونجا در تعریف عقل نمی کردیم. بنابراین می تواند بین سفره و خضره تضاد منطقی باشد، که به اون میگن تضاد مشهوری. چنانچه قبلا گفتیم آقا متضاعفین مشهوری و حقیقی هست، عدم و ملکه حقیقی و مشهوری هست، این تضاد هم تضاد حقیقی و مشهوری داریم. تضاد حقیقی همون تضاد فلسفیه، دو تا امر وجودی باشند، یک غیر متضاعفین، دو تعاقب بر موضوع واحد، سه داخلان تحت جنس قریب، چهار و بینهما غایت الخلاف باشد. بنابراین بین سواد و بیاض ما تضاد داریم، بین حرارت و برودت آیا تضاد هست یا نیست؟ از چند جهت تضاد نیست. اینو دقت بکنه، اینو حضرت علامه مثال نزده به حرارت و برودت. چرا؟ برای اینکه شما هر درجه از حرارت و برودت در نظر بگیرین، میشود مازاد اونو در نظر بگیریم، لذا بین اینها تضاد نیست. این یک. دوم اینکه بعضیا برودت را عدم حرارت می دانند، لذا دوتا امر وجودی نمی شوند، بلکه از باب عدم ملکه می شوند اگر شما اون شأنیت موضوع رو در نظر بگیرید. این دو. و سوم این که حرارت و برودت در فیزیک جدید اینها جزء جواهر می باشند. چرا؟ برای اینکه انرژی هستند، طاقه می باشند. وقتی هم که جواهر شدند، بین جواهر ما تضاد نداریم. مثالی که حضرت علامه میزنه بین سواد و بیاض هست. اگر بعضی از آقایون به حرارت و برودت مثال میزنن، مثال دقیقی نیست. ما یحصل بحث تضاد در لسان قدما چی شد؟ دو تا امر وجودی که غیر متضاعفین باشن، لذا شامل جواهر میشود. و این که اطراف تضادم بیشتر از دو چیز باشند میشود. در لسان فلاسفه که تعریف کردیم با پنج قید، اما در لسان منطق که تضاد مشهوری باشه، میگه هما الوجودیان متعاقبان على موضوع واحد ولا یتصور اجتماع و هما فی. این تعریف منطقی تضاده. دو تا امر وجودی که تعاقب بر موضوع واحد دارند و تصور اجتماع در آن نمیشه. چه قیودی رو نداره؟ داخلان تحت جنس قریب. بنابراین آیا میتونیم بگیم در منطق که این داخلان تحت جنس قریب که نیست بین کیف محسوس و کیف نفسانی تضاد باشد؟ نه دیگه نمیتونیم بگیم. یعنی اون منطقی اینو مفروغ عنه کردن میگیره. چرا؟ برای اینکه به استقراء تام وقتی که ما تفحص میکنیم میبینیم بین کیف محسوس و کیف نفسانی تضاد نیست، قابل اجتماع است. لذا ما توی منطق هم که اونجا تحقیق میکردیم میگفتیم که آقا لازمه این که اینها متعاقبان علی موضوع واحد باشند به استقراء تام داخلان تحت جنس قریب را لازم خود دارد. خود منطقی هم نمیگه بین کیف محسوس و کیف نفسانی تضاده. خب اگر تضاد باشد که نمیگه ولا یا تصور و اجتماع و هما فی، تصور اجتماع نمیشود. بنابراین اون قیدو داره تلویحا، گرچه تصریح نمی کنن. اما یه قیدو نداره. اون چیه؟ بینهما غایت الخلاف. بنابراین در اون تضاد مشهوری و منطقی بین حمره و خضره تضاد هست. حتی اگر غایت الخلاف هم بین اینها نباشد تضاد مشهوری هست، چنانچه در افواه چی میگیم آقا بین مثلا حرارت و برودت، حالا اگر اینها رو جزء جواهر ندانیم، اگر برودت را عدم حرارت ندانیم، میتونیم بگیم بین اینها تضاد هست. اون بینهما غایت الخلاف دیگه در اون تضاد مشهوری اخذ نشده. بین انواع مخوله واحدن تضاد نیست، بلکه مانند کیف محسوس و کیف نفسانی، اینها از انواع مطلق الکیفن دیگه، درسته؟ از انواع مطلق الکیفن، ولیکن این دوتا نوع میتوانند با هم جمع بشوند. فقط انواع سافله مخوله واحدن، مثلا کیف مبصر رو که شما در نظر بگیریم بین سواد و بیاض، کیف مثلا نفسانی رو که در نظر بگیرین بین جبن و تحور، حتی جبن و شجاعت با هم تضاد ندارن. چرا؟ برای شجاعت حد واسط بین جبن و تحور، قبلا توی مباحث اخلاق گفتیم دیگه. تضاد هست، تضاد مشهوری، تضاد منطقی. چرا؟ برای اینکه اونها غایت الخلاف و اخذ در تعریف نمی کنن. ولی کن اگر بخوام بگیم تضاد فلسفی هست، میگیم نه اینطور نیست. اگر تضادم باشه نسبیه، یعنی شجاعت رو اگر شما نسبت به تحور در نظر بگیرید با جبن تضاد پیدا میکند، خودش فی نفسه تضاد نداره و متطبیه. چیا؟ منطقیون تلویحاً میدانند، یعنی وقتی استقراء تام میکنیم میبینیم فقط تضاد داخلان تحت جنسن قریب هست، بله، ولیکن تصریح نمی کنن. لازم حرفشون این هست به دلالت التزامی، ولیکن به دلالت تطابقی تصریح. الفصل و تاسه فی تقابل تضاد قد عرفت ان المتحصل من تقسیم سابق ان المتضادین امران وجودیان غیر متضاعفین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحده. البته این جز احکام مشترکه تقابل است که شامل تضاد می شود، تضایف می شود، تناقض می شود، عدم ملک هم می شود. والمنقول عن القدماء انهم اکتفو فی تعریف تضاد علا هذا المقدار، که اینها دو تا امر وجودی باشند و غیر و متضاعفین باشند، ولذالک جوزوا وقوع التضاد بین الجواهر. چرا؟ چون که اینها غایت الخلاف را شرط نمی دانند. و ان یزید اطراف التضاد علی اثنین، می تواند اطراف تضاد بیشتر از دوتا باشد. چرا؟ چون غایت الخلاف اصلا شرط نیست بنابر مبنای صدرای شیرازی. اینو فردا میرسیم که میگیم آقا چرا باید بین الاثنین باشد. حضرت علامه میگه چون تضاد از مقوله نسبت است و نسبت بین و طرفین میباشد. این حرف حضرت علامه. ولی که حضرت صدرا در اطور اون بین الاثنین و مناطشی میدونه غایت الخلاف میدونه. چون اینها غایت الخلاف هستن همیشه بین دو تا چیز غایت البعد و الخلاف هست. لکن المشائین اضافو الى ما یتحصل من التقسیم قیودن اخر فرسمو المتضادین به انهما امران وجودیان غیر متضائفین متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف. مشائین اضافه کردن اون تعریف قدما قیودی را فرسمو. اینا حد تام نیست بلکه چرا؟ برای اینکه تضاد جز مفاهیم فلسفی است و مفهوم فلسفی که تعریف به حد تام نمی شود. دو تا امر وجودی، یک غیر متضائفین، دو متعاقبان علی موضوع واحد. این وحدت، وحدت به نوع نیست، وحدت عددی است. ممکن است که سواد و بیاض در وحدت نوعی با هم جمع بشوند و تضادی هم نباشد. انسان هم سواد باشد هم بیاض داشته باشد، هم سواد داشته باشد مثل انسان سیاه‌پوست و انسان داخلان تحت جنس قریب، قید چهارم، بینهما غایت الخلاف. و لذالک ینحصر التضاد عندهم فی نوعین اخیرین من الاعراض. دیگه شامل جواهر نمی شود. چرا شامل جواهر نمی شود؟ کدوم قید جواهر رو خارج می کند؟ بینهما غایت الخلاف. نه اینکه به ذهنتون برسه که اینها متعاقبان علی موضوع واحد، در صورتی جوهر موضوع ندارد، لافی موضوع هست. برای اینکه ما میتونیم موضوع رو به معنای مطلق الموضوع بگیریم و محل برای جواهر هم تعریف بکنیم. داخلان تحت جنس قریب، اینها داخل در تحت جنس قریب هستن، بینهما غایت الخلاف. و یمتنع وقوع التضاد بین ازید من الطرفین. به نظر شما حرف علامه دقیقه یا حرف صدرا که میگه آقا بین اینها اطراف تضاد بیش از دو چیز نیست؟ آره، حرف صدرا باید درست باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی غایت الخلاف رو داخل کرد دیگه اینها الا ولابد بین الاثنین میشوند. مگر نه خود قدما میدونستن که تضاد جز مقوله نسبت و نسبت طرفینی. میگن که حضرت علامه به اینها انتباه بده که آقا تضاد از مقوله نسبت و نسبت هم بین و طرفینه. حتی در مسلک خودتونم باید بگین تضاد بین الاثنینیه، حتی اگر غایت الخلاف و شما شرط ندانید. بیان ذالک ان کل ماهیت. اما چرا این خیود داخل دانستن؟ بیان ذالک ان کل ماهیت من الماهیات بل کل مفهوم من المفاهیم منعزل بذاته عن غیره. هر مفهومی و هر ماهیتی منعزل از دیگری است. من ای مفهوم مفروض و لیس ذالک من التضاد فی شیء. و این انعزال باعث تضاد نمی شود. و لیس ذالک من التضاد فی شیء و ان کان یسق علیه سلب غیره. گرچه سلب غیر دیگر بر این صادق است. مثلا میگیم شجر از شجر و لیس به حجر، الحجر و لیس به شجر، الکیف المحصول لیس به کیف نفسانی. از جهت مفهومی این منعزل از مفهوم دیگر است، از جهت ماهیت منعزل از ماهیت دیگر است، ولی کنه این انعزال باعث تضاد نمیشه. و کذا کل نوع انتامن به وجود هل خارجی، مانند ماهیت خارجی. و کل نوع انتامن به وجود هل خارجی و آثار هل خارجی مباینون لغیرهی من الانواع تامه به ما لهو و لآثارهی من الوجود الخارجی. انسان خارجی منعزل از فرس خارجی هست، کیف محسوس خارجی منعزل منعزل از کیف نفسانی است، اما این باعث تضاد نمی شود. لا یتصادقان، بر هم صدق پیدا نمی کنند، اتفاقا سلب دیگری بر ای صادق است. به معنا ان یطرد الوجود الخاص بهی اتارد لعدمهی عدم نوع آخر به عینهی. این به معنا قید برای منفیه، نه قید برای نفیه. قید برای لا نیست، لا یتصادقان، قید برای منفیه، یعنی یتصادقان. اگر تصادق پیدا می کردن این گونه می شد. چرا؟ به معنا ان یطرد الوجود الخاص بهی اتارد لعدمهی عدم نوعن. عدم نوعن مفعولن به برای یطرد، یا به معنای این که وجود خاصی که تارد عدم خودش هست، هر وجود خاصی تارد عدم خودش هست دیگه، هر وجود خاصی که تارد عدم خودش هست ترد می کند عدم نوع آخر به عینهی را. یعنی اگر بنا باشد اینها با هم تصادق داشته باشند، این تارد عدم نوع آخر خواهد بود، در صورت اگر لا یتصادقان بودند تارد وجود نوع آخر بود دیگه. دقت میکنین اینو؟ ترد و باید، چون معنای نفی داره، اون عدم معنای نفی داره، نفی از نفی ایجاب معنا بکنین، یعنی اگر بخواد درست معنا بکنیم اینه که ترد نمی کرد وجود نوع آخر را اگر اینها یتصادقان بودند. لذا این قید برای چیه؟ منفیه، قید برای نفس نیست. اگر این مفهوم بر مفهوم دیگر صادق بود، ترد نمی کرد وجود نوع دیگر را، با اینکه ترد می کند اون عدم را از خودش. شجر عدم را از خودش ترد می کند. اگر بنا بود که صادق بر حجر باشد، دیگه اون را ترد نمی کرد، یعنی حجر هم شاملش هم بر شجر می شود. یکم عبارت مغلقه. به معنا ان یطرد الوجود الخاص و به تارد لعدمهی، به این معنا که وجود خاصی که تارد عدم خودش هست، تارد بود عدم نوع آخر به عینهی را، یا بفرمایید تارد نبود وجود نوع آخر به عینهی را اگر یتصادقان بودند. فلیس ذلک من التقابل و تضاد فی شیء. خب اگر این گونه، اگر فقط صرف انعزال ما منات بدونیم، خب این انعزال که باعث تضاد نمیشه. فلیس ذلک من تقابل و تضاد فی شیء. چرا؟ برای اینکه مستلزم این هست که متماثلان و متخالفان هم اینها بشوند متضادان، در صورت ما میبینیم متخالفان مانند حلاوت و سواد با هم جمع میشوند، گرچه از هم انعزال دارند. و انما تضاد، بنابراین تضاد در کجا هست؟ و هو تقابل بین امرین وجودیین، ان یکون کل من الامرین تاردن به ماهیتهی الامر الاخر. هر ماهیتی تارد ماهیت دیگر باشد، تارد وجود نوع دیگر باشد. ناظرن الیه، وقتی که نظر بون می شود، نظر تاردیت دارد. آبین لل اجتماع معهو وجودن، و عبای از اجتماع داشته باشد. خب اگر بخواد این آبی لل اجتماع باشد، لوازمی دارد. و لازم و ذالک اولا، که اگر بخواد یک ماهیتی تارد برای یک امر دیگر باشد و اینها قابل اجتماع نباشند و آبی از اجتماع باشند، لوازمی دارد. و لازم و ذالک اولا ان یکون هناک امر ثالث یوجدان له و یتحدان به. یک امر ثالثی باشد که این دوتا امر وجود در آن پیدا بکنند و اتحاد در آن پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه ما در مطلق تقابل گفتیم در محل واحد اینها با هم جمع نمیشوند، باید یه موضوعی برایشون در نظر بگیریم که بگیم آقا در این موضوع با هم جمع نمیشوند. ول امر الذی یوجد له الامر الوجودی و یتحد بهی و یتحد بهی هو مطلق الموضوع الان. اون امری که این دوتا امر وجودی در آن وجود پیدا می کنند و اتحاد پیدا می کنند، اون چیه؟ مطلق الموضوع، مطلق الموضوع الام من محل الجوهر و موضوع العرف. اینجور جواهرم فعلا داخل میدانیم، بعدا میگیم جواهر به واسطه چی خارجه؟ غایت الخلاف. نه اینکه بگیم همین که یتعاقبان علی موضوع واحد پیدا کردن جواهر خارج شد، بگیم جواهر چون لافی موضوع هست این تعاقب بر موضوع باعث خارجیت جواهر میشه. نه، میتواند بنابر این قید جواهر داخل باشن. و یتحد بهی هو مطلق الموضوع العام من محل الجوهر و موضوع الاعراض. فرق بین محل و موضوع چیه؟ اونجا محل مستغنی از اون عارضش نیست، مانند ماده که مستغنی از اون صور نوعیه نیست، به خلاف موضوع اعراض که مستغنی از اعراض است. لکن الجواهر لا یقع فیه تضاد، ولیکن بعدن میگیم که در جواهر ما تضاد نداریم. کما سیجی، چرا؟ برای اینکه بینشون غایت الخلاف نیست. فالمتعین ان یکون عرضین ذوی موضوع واحد. بنابراین منظور از این موضوع اون چیزی که تعین پیدا می کند همان موضوع العرضه، نه اینکه محل جواهر هم درش در نظر بگیریم. و ثانیا از لازمه اون که آبی للاجتماع باشند، و ثانیا ان یکون نوعانه به ما ان لکل منهما ناظرن الالآخر متطاردین، اگر بخوان اینها تارده برای دیگری باشند، کل منهما یترد الآخر به فصله الذی هو تمام نوعیته. فصل تمام نوعیت شیئه. چرا با فصل باید تاردیت پیدا بکنند؟ برای اینکه خب جنس که نمیتواند منات تاردیت باشد، جنس ما به اشتراک بین اشیاء هست. و الفصل لا یترد الفصل، و فصل تارد فصل دیگر نیست الا اذا کان جمیعاً مقسمین لجنس واحد. خب فصل مقسم جنسه، زمانی ما میتونیم بگیم فصل تارد فصل دیگر باشد که اینها مقسمین لجنس واحد باشند. ای ان یکون نوعان داخلین تحت جنس واحد قریب فهم ذلک. حال بعدش هم که توضیح میدیم که بین همه این انواع جنس که ما نمیتونیم تضاد در نظر بگیریم، بین انواع سافله مقوله واحده. ولا یرد علی، کسی اشکال نکند، ان الفصل لکونهی جزء الماهیه غیر مستقل فی الحکم، فصل از آن جهتی که جزء ماهیت هست غیر مستقل، لذا حکمی نباید به او تعلق بگیرد که شما بگیم منات تاردیت فصل است، ول حکم لنوع، باید بگیم نوع تارد است. جواب میدیم لأن الفصل عین النوع محصلا، فصل همون نوع هست محصلا، فحکمه حکم نوع به عینهی. الا ان الاجناس العالیه من المقولات العشر، این دیگه به استقراء تام وارد میشه که بین همه انواع حتی تضاد نیست، بین کیف محسوس و کیف نفسانی تضاد نیست، بلکه بین انواع سافله مقوله واحده تضاد است. اون استقراء تامی که اینجا گفت بین تضاد، بله اگر هست به خاطر فصل، مثلا فصل سواد غیر از فصل بیاض است، اون مفرق بسره. این به شما اصلا میگن چیه؟ یه چیزی میگن، حالا این فصل حقیقیش که نمیشه، خب تضاد اینه که اینا قابل اجتماع نباشن دیگه. سواد و بیاض اگر اینها با هم تضاد دارن، به خاطر اینکه فصل سواد غیر از فصل بیاض است، اون مفرق بصره، اون مثلا میگه آقا اون بصر رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه، اون یکی چی؟ باز میکنه. خب نمیشود اینها یک محل واحد هم سواد درش باشه هم بیاض باشه. خب این به استقراء تام داره وارد می شود. الا ان الاجناس العالیه من المقولات العش لا یقع بینها تضاد، لان اکثر من واحد منها یجتمع فی محل واحد. این اجناس عالیه می توانند در محل واحد با هم اجتماع پیدا بکنند، مانند چی؟ کل کم و کیف و سایر الاعراض تجتمع فی جوهر واحد جسمانیه. بنابراین بین مقولات و اجناس عالی تضاد نیست، این یک.
و کذا بعض الاجناس المتوسط الواقعت تحت بعضها مع بعض آخر، اون واقع این تحت اضافیه حضرت های فیاضی هم اشاره کردن، و کذا بعض الاجناس المتوسط الواقعه تحت بعضها مع بعض آخر، بین اینها هم تضاد نیست. مثالش مثل چی؟ مثل کیف محسوس و جسم. اینجا یعنی چی؟ بین انواع مقولات تضاد نیست. انواع مقولات، مقوله کیف رو در نظر بگیرین و مقوله جوهر رو. انواع مقوله کیف یکی کیف محسوس است، انواع مقوله جوهر یکی جسم است. بین جسم و کیف محسوس تضاد نیست. و کذا بعض الاجناس المتوسطه الواقعت تحت بعضها مع بعض آخر، که بشه بین انواع مقولات تضاد نیست، مانند همون کیف محسوس و جسم. و کذل انواع الاخیرت المندرجت تحت بعضها مع بعض انواع الاخیرت المندرجت تحت بعضن آخر، بین اینها هم تضاد نیست، که بشه من چی؟ انواع مقوله واحد. مانند چی؟ مانند چی؟ کیف محسوس و کیف نفسانی، که اینها انواع برای مقوله واحد هستن، ولیکن انواع سافل نیستن، هنوز انواع متوسطه هستن. فتزادو این فائده دیگه چی؟ نتیجه هست. از باب برهان صبر و تقسیم، همه اینها رو که ما گرفتیم کنکاش کردیم، به استقراء تام دیدیم بین اونها تضاد نیست، و تنها تضادی که ما میبینیم بین انواع سافله مقوله واحد است. فتزادو انما یقع بالاستقراء تام فی نوعین الواقعین تحت جنس قریب من المقولات العرضیه کالسواد والبیاض المعدودین من الکیفیات المبصره عندهم. اون کیف مبصر رو که در نظر بگیرین، اون انواع سافلش دیگه با هم جمع نمیشه. کالتحور والجبن من الکیفیات نفسانیه. و اما اعتبار و غایت الخلاف بین المتضادین، اما اونجایی که غایت الخلاف رو گرفتن در این متضادین اخذ کردند، فانهم حکموا بالتضاد بین اموره، فقط تضاد در بعض امور تحقق پیدا میکند، مانند در سواد و بیاض، در تحون و جبن، نه اینکه مثلا جبن و شجاعت با هم تضاد داشته باشند. ثم اثروا علی امور متوسطه بین المتضادین نسبیتون. اون امور متوسطه اگر تضادی دارن، اون تضادشون دیگه تضاد نسبی است، تضاد نفسی نیست. اگر شما حمره رو نسبت به بیاض در نظر بگیرین، خضره رو نسبت به سواد در نظر بگیرین، بین اینها میگین تضاده، شد تضاد نسبی، یعنی باید یه مقیسی رو براشون در نظر بگیرین. کس سواد و البیاض المتضادین، این دوتا متضاد نفسی هستند، و بینهما من الالوان صفرت و الهمرت و الخضره و هیه به نسبت ال سواد من البیاض و به نسبت ال البیاض من السواد، اینها تضاد دارند. و کس تحور و الجبن المتوسط بینهما الشجاعه. بله، بین تحور و جبن تضاد نفسی است، ولی کن بین جبن و شجاعت تضاد نسبی است. چرا؟ برای اینکه اگر شجاعت رو شما نسبت به تحور در نظر بگیرید، شجاعت تضاد با جبن پیدا میکنند. فاعتبروا ان یکون الضد فی غایت الخلاف و نهایت البعد من ضده. بنابراین اعتبار کردند که زید باید در غایت الخلاف باشد و در نهایت بعد باشد. البته حضرت علامه این دیگه توضیح نداد که چرا فلاسفه میگن بینشون باید غایت الخلاف باشد، ولیکن منطقیون غایت الخلاف را شرط نمیدانند. و هذا هو الموجب لنفی هم التضاد بین الجواهر. همین خیلی هست که ما بگیم بین جواهر دیگه تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ جوهری با جوهر دیگر غایت الخلاف ندارد. جسم و عقل و نفس و هر کدوم از اینها رو در نظر بگیریم، کیف محسوس و الی آخر، ببخشید اونها میشن جزء عرض. فان الانواع الجوهریه لا یوجد فیها ما هو نسبی مقیس الی طرفین. ما نمیتونیم بگیم حجر و شجر با هم تضاد دارن. اولا اینکه بین این دوتا غایت الخلاف نیست، و دوم اینکه مقیسی نمیتونیم در نظر بگیریم که نسبت به اون مقیس با دیگری تضاد پیدا بکند. ولی کم بین حمره و خضره میتونستیم یه مقیس در نظر بگیریم که سواد و بیاض باشد. بین جواهر نمیتونیم مقیسی در نظر بگیریم که به نسبت با او تضاد پیدا بشود، و بین طرفینشون هم که غایت الخلاف. نه، بین حمره و خضره. حمره و خضره اونها که اصلا مقیس نمیخوان، تضادشون تضاد نفسیه. بله، تضاد نسبی رو بخواد بگید که بین حمره و خضره اگر تضاد هست، تضاد نسبی یعنی اینو شما نسبت به یک مقیس باید در نظر بگیرید. فان الانواع الجوهریه لا یوجد فیها ما هو نسبی مقیس الی طرفین. خب مقیسی که نمیتونیم بین حجر و شجر در نظر بگیریم، بین جسم و عقل در نظر بگیریم. ولو نوعان متطرفان بینهما غایت الخلاف، بین این دوتا طرف هم که غایت الخلاف نیست، بین جسم و عقل و نفس هر کدوم از اینها رو که در نظر بگیریم غایت الخلاف نیست. و من احکام تضاد انشالله فردا در مورد احکام تضاد بحث می‌کنیم. دوتا طرفه، بله، متضاد. و صلی الله علی محمد و آله.